بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين والسلام على علي خير الوصيين و فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنت اجمعین و السلام علی التسعه الطاهره من ولد الحسین لا سیما امام المنتظر بروح القدس من عندك اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره اللهم ارنا الطلعه الرشیده و القره الحمیده. بسم الله الرحمن. در بیان زیارت عاشورا بودیم و توضیح فرازهایی از این زیارت شریفه که دیگه داریم نزدیک میشیم به روز عاشورا و بنده عرایزی رو انشاءالله فردا شب در نحوه زیارت خاص عاشورا در روز عاشورا خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. این زیارت شریفه اشاره کردیم که در بیان قدسی پروردگار ارائه می کند لطائف و اشارات فراوانی هم در معرفت به مقام ولایت و هم در دستورات سلوکی و اینکه سالک با نردبان حسینی چگونه می تواند به مدد این زیارت قرب الهی پیدا کند. این زیارت گفتیم در یک نگاه کلان از یک سو مبدأ مقصد نهایی رو معین می کند که سالک در سیر الالله به کمتر از ارتقا به مقام سلام الهی نباید بسنده کند که عالی ترین مرتبه ارتقاء انسان در پناه مقام ولایت استقرار در فناء باب ولایت به تعبیر زیارت و تالی تلو معصوم همچون قمر بنی هاشم علیه السلام و سایر اطرافیان سید الشهدا در کنار خانه اهل بیت قدم به قدم با اونها به مقام سلام نائل شود. نکته دوم دستورات عملی بود که در فرازهای گوناگون زیارت این دستورات را به سالک پروردگار ارائه می کند که دستور اول و دوم و سوم رو در شبهای قبل اشاره کردیم که دستور اول سلم و صفا و یک رنگی با مقام ولایت بود که این اصل اولی است که گفتیم در تمام مکاتب تربیتی به خصوص مکتب تربیتی مرحوم علامه بحرالعلوم و همچنین مکتب تربیتی مرحوم ملا حسین قلی همدانی جزو اصلی ترین دستورات بوده. مرحوم شیخ حسن علی نخودکی وقتی ازشون سوال میکنند بنده مکاتیب ایشون رو دارم، در ضمن یکی از نامه هایی که یکی از شاگردانشون از ایشون سوال میکند که دستور در مسائل سلوکی شما چه میفرمایید، ایشون توصیه می کند در درجه اول به نماز و در درجه دوم به ارادت و صفا و یک رنگی به مقام اهل بیت خصوصا سید الشهدا. عزیزان حتما عنایت دارن، بنده این رو تأکید می کنم برای اینکه اهمیت این مجالس روشن بشود. در میان مفاخر شیعه اگر ما بخواهیم به عدد انگشتان دست شخصیت هایی رو بشماریم به جرأت می شود گفت علامه محقق خواجه نصیرالدین طوسی یکی از اونها خواهد بود، کسی که مرحوم علامه مجلسی اول البته رضوان الله تعالی علیه در بحث اثبات امامت میخواد نقل قول از جناب خواجه بکند، او رو تقریبا در حد یک خط میدم میاد تجلیل و تمجید میکند، العلامه المحقق البحر الوافر همینطور میگوید بعد نقل قول از جناب خواجه میکنه. شما ببینید خواجه نصیر با این علو مقام و عظمتش در وصیت نامش وصیت میکند که مرا در پای معجری که زوار امام کاظم وارد بر حرم کاظمی میشوند دفن کنید، روی سنگ قبر من بنویسید و کلبهم باستون زرا و ایه بلبسی. اینها بوده است که اینها رو به مقامی رسیده است که خودش رو به سگ اصحاب کهف تشبیه می کند که در معجر غار اصحاب کهف اون سگشون زانو زد و البته سگ در مقامی رسید که خداوند در ضمن تجلیل از اصحاب کهف نام سگ اصحاب کهف را می برد که کلبهم باستون ذراعی بلبسی. علیه حال هرچه انسان با اهل بیت یک رنگ تر و خلاصه صمیمی تر باشد بداند که نردبان محکمی به سوی توحید داره و الا انسان با قدم خودش معلوم نیست چقدر بتواند حرکت بکند. نکته سوم که در شبهای قبل اشاره شد این شد که ضمن اینکه ما سلام می دهیم به محضر اهل بیت، سلام می دهیم به همه کسانی که در این مقام دارن همراه و همدوش و همراز سیر به سوی مراتب عالی انسانیت با نردبان ولایت می کنن. حالا یا ولایت حسینی یا علوی یا فاطمی بنابر زیاراتی که ما می کنن. لذا دستور سوم که دستور اکیدی هم بوده از در دستورات سلوکی، سلم و صفا و دوری از قش و مکر و حیله با مؤمنین و مسلمانان که توضیح مبسوطی هم عرض کردم که هم خانواده انسان را در بر می‌گیرد، هم مؤمنین را و هم حتی حیوانات را و نباتات را و حتی تا جمادات، که انسانی که مسئولیت گروهی را میپذیرد اعم از خانوادهش و فرزندانش تا مسئولیت حیوان و یا نبات و یا حتی وسیله‌ای را میگیرد باید حق اون وسیله رو ادا بکند. نکته چهارمی که اشاره شد فراز ما قبل امشبمون بود که اشاره شد السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، که گفتیم در این فراز می‌فرماید زائر که من سلام بر شما ای ابا عبدالله الحسین علیه السلام می‌کنم و بر همه کسانی که در پای درگاه شما از خود بی خود شدن. معنای سوم، معنای اول و دوم که ساده تر بود رو عرض نمی‌کنم. معنای سوم که جامع دو بیان دیگر بود عرض می‌کنم. علی الارواح التي حلت بفنائک، یعنی همه اون ارواح روحها خواه ملائک باشن و یا انسانها که در درگاه ولایت شما با ادب وارد بیت بدون اجازه شما نشدن، در قبل از بیت اون فناء باب شما مستقر شدن و در این حال از خود بی خود شدن. حلت در معنای سوم گفتیم از خود بی خود شدن و باز شدن و از تنگی دنیاگرایی و دنیابینی به فسحت و گشایش معنویت و توحید و ولایت و خلاصه عبور از تنگی دنیا به فسحت آخرت و فسحت عوالم ملکوت. عرضی رو که در پایان عرایض دیشب عرض کردم به اینجا رسید که باز در زیارت می‌خوانیم که السلام علیک، السلام علیکم، و بعد می‌فرماید علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. باز زائر می‌گوید اگر قبلا من سلام را از ناحیه همه گفتم، التفاتی می‌کند و می‌گوید من هم در کنار سایر زائرین و در سیل خروشان موالیان درگاه اهل بیت ای ابا عبدالله الحسین من هم ابراز ارادت می کنم تا بلکه من رو هم در کنار اونها عنایتی کنید. رضا می گوید از سوی من هم سلام بر شما، اما با این نکته که دیشب ناتمام مان که می گوید بقیت و بقی اللیل و النهار، همه اون ایامی که من باقیم، یعنی پس منابر این ارادت من منحصر به ایام محرم نیست، ارادت من منحصر به ایام سوگواری نیست، ارادت من دائمی است. با شیر مادر به جان من وارد شد و با روح از جان من خارج و به عالم برزخ میهمان سید الشهدا خواهم بود. لذا این یه دستور عملی است، یک احساس نیست. دستور عملی این است که سالک میباید دستور سلوکی را دائما انجام بدهد. و لذا عرض کردم روایات فراوانی است که خیر الاعمال ما قل و دام، بهترین اعمال و عبادات اون است که انسان کم باشد ولی دائمی باشد. انسان دچار احساسات بشود، به یک عمل سختی رو بنا بگذارد عمل بکند، در حالی که هنوز نفس آمادگی تحمل اون عمل رو نداره، نفس به سرعت از زیر بار شانه خالی میکند و کدورت روح اون عمل از انسان گله میکند. تعبیر مرحوم علامه طباطبایی بود که دیشب عرض کرد. لذا در روایتی که دیشب از بله حالا روایت اگر در اختیارم باشه که ظاهرن امشب نیبردم، ولی تا اونجا که تو ذهنم هست میفرماید در روایت که کسی که بنا را میگذارد عملی انجام بدهد، فلیدم علیه سنه به انشاءه بعد قل و کسر، بعد اگر خواست اون عمل رو بعد از یک سال کم کند یا زیاد کند، ولی یک عملی را که انسان بنا میگذارد عمل بکند حداقل یک سال داشته باشه. البته در روایت دیگر که در اول آداب المریدین اون عزازیانی که دارن اونجا آوردن که در اونجا دارد یک اربعین حداقل. خلاصه میخوام عرض بکنم سالک باید در دستورات آرام ولی مدام حرکت سلوکی خودش رو انجام بدهد. این مطلب شب قبل. و اما فراز دیگری از زیارت عاشورا به برکت قمر بنی هاشم علیه السلام در امشب. این فراز از عظیمترین فرازهای زیارت سید الشهدا است که نه تنها در زیارت عاشورا بلکه در زیارات مطلقه و زیارات مخصوصه زید الشهدا و حتی زیارات حضرات سایر اولیای الهی از امیرالمومنین علی علیه السلام گرفته و سایر زیارات، این تعبیر رو ما زیاد داریم. تعبیر این است، می‌فرماید یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه، مصیبت شما خیلی برای همه عالم سنگین آمد. عظمه یعنی کبره، یعنی بزرگ آمد، سنگین آمد، سخت آمد. الرضیه، رضیه در لغت به معنای مصیبت کمرشکن است، اون مصیبتی که انسان در اون مصیبت طاقت تحمل اون رو به طور عادی ندارد. و حتی در کتاب‌های توضیحی گفتن از مصیبت بالاتره. مرحوم آیت الله تهرانی در کتاب شرح زیارت عاشوراش میگوید رضیه با مصیبت قریب المعناست. ولی بنده وقتی که مراجعه کردم به کتاب‌های لغتی دیگر دیدم رضیه رو از مصیبت بالاتر گرفتن. گویی زائر میگوید این مصیبت شما آنچنان بر من و بر عالم امکان فشار و سختی آورد که کمر شکن است، کسی قابل تحمل نیست برای کسی. عظمت رضیه و جلت المصیبه، سایر مصائب اگر بر افراد که وارد می شد تحمل می کردن، سعی صدرشون اجازه نمی داد ابراز کنن، این مصیبت مصیبت بود که همه عالم رو گرفت، کسی تحمل پنهان کردن او رو ندارد. بنده روایات فراوانی که نمی رسیم در این شبها خدمتون بخونیم، توصیه می کنم عزیزان در کتاب بهار در جلد 45 نگاه کنن. در اونجا دارد در مصیبت سید الشهدا نه تنها حیوانات بلکه جمادات و آسمان ابراز مصیبت کرد. در سایر مصائب دارد، مثلا در حدیث معراج دارد وقتی مؤمن از دنیا می رود به اصطلاح اون محرابش، سجادش، تسبیحش، مهرش، چیزهایی که او با اونها انس داشت گریه می کنند بر او. شاهدش ستون حنانه است در مسجد مبارک پیغمبر اکرم که اصلا وجه تسمیه ستون حنانه به ناله بود که پیغمبر اکرم چون قبل از ساختن منبر به او تکیه می‌دادند و مردم رو موعظه می‌کردند، آیات قرآن را می‌خواندند، وقتی منبر رو برای حضرت ساختن حضرت دیگه تکیه بر اون ستون نکردند و بر منبر تشریف بردن، برای اول بار که پیغمبر اکرم از منبر خواستن برن بالا همه شنیدند و همین دلیل بود که ستون حنانه شد. دیدن اون ستون با صدای روشن و واضح آه و ناله سر داد، درست مثل حنین شتر هنگامی که ناقش رو از او جدا کنن، فرزندش رو از او جدا کنن. رضا دارد پیغمبر اکرم بازگشتن، ستون رو در بغل گرفتن، نوازش کردن و خلاصه آرام کردن ستون رو. درباره پیغمبر که جای خود دارد عرض کردم، درباره مؤمن دارد وقتی مؤمن در روی زمین راه می رود زمین به او سلام می دهد، تهنیت می گوید. در روایات بسا جلد هفتم بهار الانوار ملاحظه بفرمایید، دارد وقتی مؤمن رو در قبر می گذارند اللحد او زمینی که در او به اصطلاح آرام گرفته است به او می گوید ناراحت نباش، چرا تو ناراحتی؟ تو وقتی روی من راه می رفتی من به تو افتخار می کردم، اکنون که در میان من قرار گرفتی من از مادر و پدر شفیق به تو مهربانترم، نگران نباش. یعنی بنابراین اگر ما می پذیریم که عالم شعور دارد، عالم در مصیبت سید الشهدا انقدر مصیبت کمرشکن است که می‌فرماید و جلت المصیبت و بک علینا و علی جمیع اهل السماوات و الارض. این مصیبتی بود که نه تنها بر ما جلیل بود، آشکار بود، جل المصیبه، بلکه بر آسمانیان و زمینیان، بر همه مؤمنین و بر همه کسانی که شعور الهی دارند بسیار سنگین بود. خب این فراز تا اینجا، بعد البته لعنت ها شروع می شود، فلعن الله امتن تا عبارات دیگر که در شبهای بعد اگر فرصت بکنیم عرض بکنم. بنده با این فراز چون بنامون بر این است که از زیارت عاشورا استفاده های عملی بکنیم، استفاده های کاربردی در زندگی و در متن زندگیمون در سیر به سوی توحید بکنیم، بنده از این فراز میخوام چند نکته رو به طور کلان در ابتدا و در حدی که این مجالس بزرگوار و عزیزمون به ما اجازه میده در شبهای بعد به طور خاص‌تر خدمت عزیزان نکاتی رو عرض بکنم. ببینید کلان قضیه این است که مفهوم موافق و لازمه این عبارت در این حدیث قدسی در زیارت عاشورا این است که گناه انسان نه تنها بر جامعه، نه تنها بر اطرافیان و نه تنها بر زمین و حیوانات و نباتات، بلکه بر کل نظام هستی اثر می‌گذاره. و لذا انسان گناهکار که در تعبیر قرآن حامل امانت الهی است، در قیامت نه تنها باید پاسخگوی خودش و اطرافیانش و تمام کسانی که به واسطه گناه کردن از اون متأثر شدند بدهد، بلکه باید پاسخ تمام نظام آفرینش در نظام تکوین و تشریع را بدهد. یه تعبیر زیبایی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی دارن، می‌فرمایند انسان گناهکار و فاسق، البته یعنی کسی که گناهان کبیره مکرر انجام داده و تعبیر فاسق به او قابل خطابه، این انسان در زندگی هر کجا که قدم میزند و زندگی میکند قاصب است. لذا انسان قاصب بیش از این که از عملش از او بازخواست کنن، از قصدش از او بازخواست میکنن که تو تنفس کردی قاصبانه، غذا خوردی قاصبانه، زندگی کردی قاصبانه، گوسفندها رو قربانی خودت کردی، این گوسفندها از تو در نزد پروردگار شکایت میکنن که ما قربانی چه کسی شدیم؟ در مسیر فسق تو؟ در مسیر عصیان تو؟ باید جواب بدی. و از این قبیل. لذا این پیام زیارت عاشورا در یک نگاه کلان این پیامو داره که انسان به عنوان گل سرسبد نظام آفرینش و کسی که خداوند استعدادن، نه فعلا، استعدادن به اون مقام خلافت اللهی رو ارائه کرد و اون میتوانست این استعداد را به فعلیت برساند، این انسان به واسطه این مقام منی و شریف اگر نتواند در این سیر حرکت بکند، تمام نظام آفرینش مختل میشه اصلا. این مطلبی که عرض میکنم هم شواهد بسیار فراوان قرآنی دارد، هم شواهد فراوان روایی و حدیثی و دعایی و زیارتنامه‌ای. یعنی به عبارتی دیگر از مسلمات دین ماست. لذا بنده در ابتدا برای اینکه عظمت گناه و عصیان الهی رو برای عزیزانم ترسیم بکنم، اول یک نگاه کلان به آیات قرآن درباره این مقدماتی که عرض کردم عرض بکنم. ببینید در قرآن یک فرهنگ کلی رو خداوند در آیات متعدد به ما ارائه می کند و اون این است که همه نظام آفرینش یک حرکت هدفمند عبادی و تسبیح گونه به سوی یک مقصد معین با هم دارد. به تعبیر، حالا درست نیست من این تعبیر رو به کار برم، ولی حالا تعبیر روزمره است، به تعبیری است که به اصطلاح در کتاب‌های به اصطلاح ساده تر اینو میبینیم که اگر ما کل نظام آفرینش رو بگیم یک مجموعه‌ای که همه دارن با هم یک آهنگ را مینوازند، هر کدوم ملودیای خاص خودشون رو مینوازند، در میان این گروه کثیر آهنگ نوازها که مثلا ممکنه یک جمعیت 200 نفره باشه، یک نفرشون که داره یک صدای حتی بسیار نازک و با طول موج کمی رو داره ارائه میکنه، کافیست او یه مقدار ناهماهنگ با اون رهبر باشه، با اون کسی که داره تربیت میکنه و به حساب بقیه رو اداره میکنه، کافیست کوچکترین ناهماهنگی باشه، کل این مجموعه که دارن با هم هوا هم آواز و هماهنگ سیر میکنن اختلال ایجاد میکنه، گویی همشون دارن کارشون رو خراب میکنن. لذا آیات مختلف قرآن به این نکته اشاره میکند که شما فکر نکنید که این تنها شما هستید دارید عبادت میکنید، این تنها شما هستید دارید تسبیح پروردگار رو میکنید. خیر، حتی قبل از آفرینش انسان فراوان بودن موجوداتی که قبل از انسان تسبیح پروردگار رو میکردن. لذا آیات قرآن چند توش وقت برای نمونه عرض میکنم. آیه شریفه 11 سوره مبارکه فصلت، خداوند میفرموید ثم استوى الى السماء. در نظام خلقت خداوند بر آسمان مستقر شد و هی دخان، در حالی که هنوز دود بود، یعنی هنوز هیچ موجودی فضلاً از انسان، یعنی هنوز نبات و جماد و یک مجموعه دخانیه بود. خداوند این مجموعه رو وقتی خواست اراده کند و خلق کند و نظم ببخشد، رو کرد به کل آسمان ها، فقال لها وللارض، رو کرد به آسمان ها و به زمین. حالا زمین اون موقع گداخته بود، چگونه بود، والله العالم، ولی نکته مهم این است، فرمان آمد ائتیا طوعا او کرها، اطاعت کنید و امتثال امر مرا بکنید. میخواید از روی طوع و اطاعت و کرنش و دلخواه و اختیار، او کرها یا بل اجبار، باید بیایید، باید در این سیر هماهنگ همراه باشید. دارد قالتا اتینا طائعین، دقت بفرمایید از نظر ادبی، به لحاظ ادبی باید این طور باشد، قالتا اتینا طائعین، چون مخاطب آسمان بود و زمین، مثناس تثنیه است، اونها گفتن ما نه تنها از روی کراهت نمیایم بلکه عاشقانه میایم، ولی نگفتن ما، من زمین و آسمان، گفتن طائعین، یعنی ما در نظام آفرینش با ذره ذره موجودات آسمانی و زمینی همراهیم.
برای نمونه نگاه بفرمایید همین سوره مبارکه هم که ما همیشه در نمازهامون میخونیم، آیه اول سوره مبارکه هم اینطور است: الحمدلله رب العالمین، در حالی که باید باشد رب العالمین. هم و سپاس اختصاص دارد به پروردگاری که پروردگار زمین است و آسمان، عالمین دیگه، ولی میفهمد عالمین، چون عالم به لحاظ لغوی یعنی ما یعلم به، یعنی آنچه که اشاره دارد به او، آنچه که اشاره دارد به پروردگار. ذره ذره عالم، از ظریف‌ترین ذره عالم تا عظیم‌ترین کهکشان‌ها همه یک صدا میگویند او، میگویند اهدنا الصراط المستقیم، فقط تو. لذا ما میگیم هم میکنیم به همراه همه حامدان. چه کسی را؟ اون کسی که همه را داره تربیت میکنه به سوی خودش و پروردگار همه عالمه، همه موجودات، همه ما یعلم و به هست. چقدر معنا ظریف میشود روی این قاعده. در اینجا هم میفرماید اتینا طائعین، ما اجبار و اکراه چیه؟ ما عاشقیم. لذا یکی از معانی که برای الله گفتن در کتاب‌های لغت، به خصوص مرحوم راغب در مفردات خودش اشاره می‌کند، می‌گوید الله از الاله گرفته شده. اله رو معمولاً برای ما ترجمه می‌کنن معبود، و الف لام رو میگن الف لام تعریف، لذا میگن الاله، که بعد شد الله، یعنی معبود یکتا، که مراد خدای یکتا باشد. مرحوم راغب می‌فرماید بله این معنا درست است، ولی در لغت عرب اله به معانی دیگه به کار رفت. بعد یکی از معانی که ایشون بسیار هم معنای زیبایی بر تعریف می‌کنه، می‌گوید اله از ولهه گرفته شده، یعنی الهه در اصل ولهه بوده، لذا اله در اصل بوده از ولاه. ولاه یعنی چه؟ یعنی اون حقیقتی که همه عالم واله و عاشق و شیدای اوید. این معنا رو یک کسی مثل جناب راغب میگه که یه آدم بسیار متعصب اخباری و حدیثی است، اصلا اهل عرفان نیست که ما بگیم حالا رفته تو ذوق‌های عرفانی، نه، یه آدمی است که اتفاقا معروف است که سنی هم بوده، اوفو اختلاف درش، چون وقتی به نام مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام میرسد میگوید علی رضی الله عنه، نمیگوید علی علیه السلام در کتاب‌هاش. علی رغم همه اینها میگوید الله، یعنی اون حقیقتی که همه واله و شیدا و عاشق و محب به اویند و همه یک سیر منظم سلوکی همه عالم، اون هم نه سیر اکراهانه، سیر والهانه و توان و از روی عشق به سوی او دارن. خب پس میبینید این یک آیه. آیه دوم سوره مبارکه هود آیه 56 می فرماید ما من دابت الا هو آخذون بناصیتها، ای انسان ها بدانید نه فقط شما در صراط مستقیمید، تمام جنبندگان عالم، دابه در لغت از ماده دبه گرفته شده یعنی جنبنده، و جنبنده اختصاص به انسان نداره، اختصاص به همه موجوداتی دارن که سیر حرکتی دارن. می‌فرماید هیچ جنبنده‌ای نیست الا اینکه خاضعانه، آخذون بناصیتها یعنی پروردگار موی جلوی پیشانی اونها رو گرفته و اونها ذلیلانه و با خضوع و خشوع در حرکت به سوی توحیدند. بعد در یک قاعده کلی می‌فرماید ان ربی علی صراط مستقیم، خدای من بر صراط مستقیم است، و معنای این سخن آن است که همه عالم بر صراط مستقیم است. همینجا یک جمله معترضه باز کنم برای عزیزانی که اهل تتبع هستند، که در سوره مبارکه هم ما دائما از خداوند درخواست میکنیم بار الها، بعد از این که چون سوره هم خیلی سوره فوق‌العاده است، آیات اولش در روایات دارد مکالمه انسان است با پروردگار، آیات از اهدنا الصراط مکالمه دعایی انسان است، بعد از اون اقرارها با پروردگار، اقرار به توحید صفاتی، اقرار به توحید افعالی و اقرار به توحید ذاتی، به تعبیر امام رحمت الله علیه امام امت رو عرض میکنه. بعد وقتی میرسد به اهدنا الصراط المستقیم میگه خدایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، خدایا اگه تو همه عالم رو در صراط مستقیم قرار دادی من رو هم در صراط مستقیم همراه اونها قرار بده. بعد خداوند خودش میفرماید صراط مستقیم چیست؟ صراط مستقیم صراط رسول اکرم به صراط امیرالمؤمنین است. یاسین انک علی صراط مستقیم، یا سامع الوحی انک لعلی صراط مستقیم. پس ببینید گویی همه عالم در صراط ولایت هم. همه عالم میگویند که ما تابع و عاشق و محب ولایت در سیر الاللهیم، پس شما هم بیایید همراهی کنید. ببینید بنده به خصوص روایت نخوندم که روایت فراوان است، از آیات قرآن استفاده کردم که بدانید این از محکمات دین ماست و لذا ما بدانیم اون زمانی که ما رو به سوی گناه می آوریم گویی با همه نظام آفرینش اعلان جنگ دادیم، نه فقط با اهل بیت و با پروردگار، همه نظام آفرینش با چشم اخمو و با روی اخمو با انسان برخورد می کنن. شاهد دیگر آیه سوره مبارکه حج است که سخن از این است که نه تنها اینها الزامن و یا عاشقانه در سیر اطاعتن، در این اطاعت حتی با شعورند و این خیلی عجیبه. می فرماید الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. ای پیامبر تو نمیبینی که من به ذوی العقول گفته می شود؟ خب ذوی العقول اگر مراد فقط انسان ها باشن که انسان ها در روی زمینن، در روی آسمان ها نیستن. می فرماید همه ذوی العقول هایی که در آسمان ها هستند و همه ذوی العقولی که در روی زمین هستند سجده می کنند در برابر پروردگار. خب سجده بدون شعور که ارزش نداره، سجده بدون آگاهی به مسجود که ارزش نداره، در برای این که برای کسی این احتمال نیاد که مراد فقط ذوی العقول انسان ها هستند و جن و ملک، در ادامه می فرماید و شمس و القمر و النجوم و الجبال و شجر و دواب همه اینا سجده می کنن. خب سجده کوها چگونه است؟ الله العالم خود می داند با خدای خودش که چگونه نجوا می کنند. سجده ارائه منتهای خضوع، نیاز نیست که انسان پیشانش رو بر مه بگذارد، منتهای خضوع کوه چگونه است؟ اطاعت فرمان پروردگار به هر گونه که خود می داند. درخت ها، ستارگان، ماه، خورشید، ببینید پس گویی پروردگار و در پایان میفرماید و کثیر من الناس، برخی از مردم هم همراهی میکنند، برخی هم همراهی نمیکنند، بعدن خواهند فهمید که چه به روز خود آورده اند. آیه دیگر که آیات فراوانه، من اینا رو انتخاب کردم چون حساب شده است. آیه بعد آیه سوره مبارکه اسراء 44مه، تسبح له السماوات و سبع و الارض و من فیهن. بعد در یک قاعده کلی که این قاعده کلی به اصطلاح محور بحث ماست در مباحث توحیدی که می‌فرماید ان من شیء الا یسبح بحمده، همه موجودات در یک سیر تسبیح گونه سیر به سوی پروردگار دارند، ولکن لا تفقهون تسبیحه. و باز عزیزانی که اهل ادب هستن عنایت کنند به این لغتی که عرض میکنم، شما ماده تسبیح رو در کتابهای لغت پیگیری میکنید ببینید میگوید ماده تسبیح از سبحه میاد. سبحه در اصل لغت به معنی تسبیح کردن نیست، به معنی عبادت کردن نیست. تسبیح در اصل لغت به معنای سباحه است، یعنی شنا کردن. و شنا کردن منحصر به شنای در آب نیست، شنای در هوا رو که یک پرنده در هوا هم حرکت می کند میگویند سباحت الطیر. لذا مرحوم آیه مصطفی در کتاب لغت التحقیقش در ذیل این ماده میگوید اصل در معنای تسبیح یعنی یک سیر ملایم هدفگونه در یک فضای باز، خواه آب باشد یا هوا. و لذا شناگر هم هنگامی که در آب در یک مسیر مشخص و هدف گونه حرکت می کند، به اون می گویم سباحت، شنا کردن اون شناگر از سباحه. بعد از اینجا ایشون نقل کلام می کند، می گوید لذا تسبیح هم که در عبادات ما تسبیح گفته شد، چون مسبح با تسبیح خودش هماهنگ با سایر عالم، گویی در یک سیل عظیمی که همه عالم عاشقانه و سیلگونه، درست فرض بفرمایید مثل یک راهپیمایی که همه به سوی مسجد الحرام دارن حرکت میکنن، راهپیمایی که همه به سوی یک مقصد معین حرکت میکنن، ما هم مثل یک خلاصه خاشاکی، مثل یک برگ گلی در میان این سیل موجودات که به سوی توحید دارن حرکت میکنن، ما هم داریم تسبیح خدا رو میکنیم، ما هم داریم سیر میکنیم. خب ببینید با این مقدماتی که عرض کردم، نتیجه عرایزم میخوام الان در یک کلام بگیرم و اون این است: بنابراین انسانی که عابد است، انسانی که مطیع است، انسانی که به تعبیر زیارت عاشورا همراه با اهل بیت است و در مقام سلام به اهل بیت است، بداند که کل عالم و نظام آفرینش با او هماهنگ است. به او دائما خسته نباشید میگن، دائما او رو امداد میکنن. و اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. این قاعده قرآنی است. اون کسی که ببخشد، اعطا، تقوا پیشه کند و بعد هم به اصل مطلب و صدق بالحسنا، توحید را، ولایت را، اهل بیت را تصدیق کند، بداند کل عالم با او هماهنگند. فسنیسره لليسرا، ما او را به سادگی در آسانی ها خواهیم انداخت. یعنی عالم درست مثل تعبیر خیلی زیبایی مرحوم علامه طباطبایی در المیزان دارن، ایشون میگه مثل این میمونه که شما در یک رودخانه خروشان که داره با سرعت به یک سمت میره، شما هم در این رودخانه همسان و همراه آب شنا کنید. قطعا آب و تمام اونهایی که تو آب همراهن، از برگ و خاشاک و حتی شما بگید تنه درخت که روی این رودخانه داره حرکت میکنه، شما هم همراهید. لذا برگ و تنه درخت و خار و خاشاک و خود آب و همه اون که در این آب هستن به شما امداد میکنن برای اینکه سریعتر حرکت بکنه. و اما وای از اون زمانی که انسان به عصیان الهی برگردد. تعبیرشون اینطور است: درست مثل کسی میماند که با زحمت در این رودخانه خروشان میخواد به عکس حرکت آب حرکت بکنه. نه تنها پروردگار، نه تنها فرشتگان، نه تنها خزانه جهنم، ذره ذره عالم به اون نیشخند میکنند، به اون طعنه میزنند، به اون قرش میکنند، به اون طعنه میزنند. سنگ های کف آب پاشو خراش میدن، اون خار و خاشاکی که میاد بهش برخورد میکنن. چرا؟ تو برخلاف نظام ما داری حرکت میکنی، ما داریم تسبیح میکنیم، تو داری عصیان میکنی. و اما من بخل و استغنا، این ادامه آیه است که خوندن، و کذب بالحسنا. و اما اون کسانی که برخلاف نظام عالم حرکت بکنن، بخل ببرزن، اونجا داشت اعطا، اینجا داشت وتقا، اینجا داشتش و کذب بالحسنا، دارد فسنیسره للعسرا، سختی ها رو خیلی آسون به زندگیش وارد میکنه، دائما از مصیبتی به مصیبتی، از گرفتاری به گرفتاری. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. کسی که از یاد من، ای بدانید ای انسان ها، اعراض بکند، من او رو در سختی، در تنگی قرار میدم. سوال نکنید پس چرا کفار اینقدر در آسایشن، چرا خیلی ها رو میبینیم اسیان میکنن. نه، زنگ در اصل لغت تنگی روح، خفگی روح، اون سختی درونی، کدورت. در باغ زندگی میکنه، هم زندگیش کدره، لبخند تصنعی روی لبشه، در آرامش ظاهریه ولی در سختی و فشار درونیه. زنگ یعنی تنگی، تنگی فقط تنگی جسمانی نیست، تنگی روحی هم هست که عمدش هم در تنگی روحیه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگا، و علامت این زنگ این است و نحشره یوم القیامت اعمى، ما در قیامت او رو کور محشورش میکنیم. قال رب لما حشرتنی اعمى وقد کنت بصیرا، میگه خدایا چرا من کور محشور شدم، من که توی دنیا چشم داشتم. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، تو در دنیا عاشورا آمد، پیغمبر آمد، قرآن آمد، هی از کنار این خیمه ها رد شدی برو خودت نیوردی، صوت قرآن از مسجد بلند شد رو تو اون ور کردی، واعظ بالای منبر سخن میگفت رفتی سراغ چیزای دیگه. کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها، نسیتها به معنی فراموش کردن هست، در لغت معنی عقب انداختن هم هست. بیع نسیه که ما میگیم همینه دیگه، بیع نسیه یعنی من عقب میندازم پرداخت پول رو. لذا در آیه شریف هر دو معنا زیباست، هم تو فراموش کردی و هم عقب انداختی، گفتی حالا جوونم بذار کیفمو بکنم، حالا یه خودت پا به سن بذارم درست میشم. پا به سن گذاشتی، گفتن بابا اینقدر دنبال مال نره، یه خودم فکر بکن. گفت آخه الان فقط انرژی دارم، یه قلبه پا به سن بذارم، وقتی پا به سن گذاشتم بازنشستم میرم سراغ مسجد و محراب و منبر. فنسیده ها، عقب انداختی. مؤذن بانگ اذان گفت، نماز اول وقت واجب تره، عقب انداختی. این عقب انداختن ها الان هم فنسیده ها و کذالک الیومتون، او تو اون روز عقب انداختی، اون روز ما رو فراموش کردی، ما هم امروز تو رو فراموش میکنیم. و کذالک الیومتون سا، نتیجه این که پس بنابراین این فراز از زیارت عاشورا اولین پیامش که به جرأت میشه میتوان گفت سطحی ترین لایه پیامه، اینقدر این پیام عمیقه که پیام‌های بعدی زیارت عاشورا لایه‌های عمیق‌تر این پیام رو ذکر می‌کنند. ولی همین لایه سطحی همینیست که عرض کردم، که انسان بفهمد اگر گناه می‌کند به تناسب شدت و ضعف گناه عالم امکان با او بر سر عصیان میان، عالم امکان متعزی میشن، ناراحت میشن. لذا مصیبتی به عظمت مصیبت سید و شهدا، بله کل نظام آفرینش سیاه پوش می شود، می گرید، عذاب نازل می کند. یکی از تعابیر زیبای مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان این است که عذاب الهی بر امم سابقه جلوه خشم طبیعت نسبت به عصیان امم سابقه بود، هرچند که به اذن الهی است، ولی این در واقع هماهنگی با اونهاست. دارد من عرایزم رو خاتمه بدم، امشب فرصت کنیم که به مختل برسیم. دارد در شب معراج پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، در طبقات آسمان همینطور که با جبرائیل حرکت میکردن رسیدن به یکی از آسمانها که خاطرم نیست کدوم آسمانه، خلاصه جناب جبرائیل بهشت را و مدارج و مراتب بهشت را به پیغمبر اکرم ارائه کرد. بعد رضوان خازن بهشت و به اصطلاح دربان بهشت تهنیت گفت، تبریک گفت، تهنیت به امیرالمومنین گفت، خیلی با روی خوش برخورد کرد. بعدم سایر ملائکه بهشتی و ملائکه‌ای که در اون مرتبه بودند همینطور آمدند و با روی خوش تهنیت گفتند، ابراز ارادت کردند و تمام شد. بعد نوبت رسید به ارائه جهنم. جناب جبرائیل مالک خازن جهنم رو به پیغمبر اکرم معرفی کرد. مالک برخلاف سایر ملائک خیلی جدی اخمالود، بدون اینکه لبخندی بر لب جاری کند، پیغمبر اکرم خاتم الانبیا خیر البشر، بدون اینکه، فقط یک عرض ارادت و سلام کرد، باز با همون قیافه عبوس به جای خودش قرار گرفت. پیغمبر اکرم بود که دن به جناب جبرائیل، گفتن جبرائیل کیه؟ بقیه اینقدر گشاده رو با من برخورد صمیمی کردن، این اصلا برخورد خیلی تون خشن، فقط در حد سلام علیک. جناب جبرائیل عرض داشت یا رسول الله این تقصیر خودش نیست، خداوند اینطور خلقش کرده، این مالک خازن جهنمه، اصلا خدا عصبانی خلقش کرده، ترش رو خلقش کرده، هرگز لبخند بر صورت او جاری نشود و او روز به روز بر آسیان و گناهکاران انسانها خشمش بیشتر میشه و منتظر روز قیامت هست تا خشم خودش رو بر دشمنان توحید و ولایت ابراز بکنه. بعد پیغمبر اکرم به جناب جبرائیل گفتن به خازن بگو در جهنم رو باز کنه، ما لهیبی از لهبات جهنم رو ببینیم. جبرائیل گفت یا رسول الله تحمل ندارید، شما تحمل ندارید. پیغمبر فهمیدن خب حالا یه گوشه‌ای، یعنی حالا به تعبیر ما درز درش رو باز کنند. جبرائیل دستون داد مال گوشه‌ای از درز در طبقه اول جهنم رو دارد، وقتی باز کرد در روایت دارد آنچنان لهیبی به بیرون حمله می کند که پیغمبر اکرم می گوید نزدیک بود که حتی ما رو هم فرا بگیرد، که بلافاصله به جبرائیل گفت ببر بسته. ببینید من می خواهم عرض کنم اثر گناه نه تنها در زمین و زمینیان و آسمانیان، بلکه در قیامت برای مالک، برای خزانه جهنم، وای از دیگر مراتب. بی خود نیست که پیغمبر اکرم می فرماید اگر می دانستید در باره قیامت آنچه من می دانستم، هرگز تعبیر این است لفررتم الی السعدار، هرگز آرامش نداشتید، شبی رو به راحتی سر به بستر نمی زشتید. انسان اینقدر باید دقیق باشه. من انکار نمی کنم بهشت برای موالیان امیرالمؤمنین است، قبول دارم که کسی که حب و علیین حسنتون لا تزر رو معخا سیعه، همه اینا درست، ولی اینا قاعده داره، محکمات قرآن رو در کنار این قواعد با هم جمعش بکنه. خب صلوات یه خط بفرمایید. امشب شب قمر بنی هاشم است، شبی است که همه متوسل میشن به وجود مبارک قمر بنی هاشم. من ده فرصت زیاد ندارم عزیزمون، تشریف آوردن شما رو به فیض میرسونم، اما همینقدر عرض بکنم که از زیارات قمر بنی هاشم برمیاد که ایشون در مقام و مرتبه تالی تلو مقام عصمت رو دارن. البته سایر اولیای الهی هم چنین مقامی رو دارن، مثل حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، حضرت علی اکبر علیه السلام، حتی به تعبیر آیت الله عظمای جوادی آمودی در به مناسبت بحثی ایشون مطرح میکنن در باب مقام عصمت، میفرمایند درسته که ما 14 معصوم به عصمت الهی داریم، یعنی حرف اونها برای ما حجت است، این معنای عصمت الهیه، یعنی ما در پیش پروردگار اگر از مقام عصمت مطلبی بهمون برسد ما این رو حجت قرار میدیم و میگیم یقینا خداوند به این بیان راضی است. چرا؟ چون و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اما عصمت به معنای دیگرش که به عصمت الهی نباشد، برای بسیاری از اولیای الهی مثل جناب سلمان فارسی، به خصوص مثل صحابی و اهل لشکر سید الشهدا و علل اخص بزرگوارانی مثل قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر علیه السلام، جناب زینب کبرا، حضرت سکینه و اینها ثابت میشه. ولی در میان همه بزرگوارانی که در حرم مطهر سید الشهدا هستند و در کنار ایشون هستند، قمر بنی هاشم یک حساب خاصی داره. خدا گواه است من امشب نمیخوام بزرگ نمایی کنم. شب قبل از علی اکبر گفتم آنچه که مغز کوتاه و زبان الکنم میتوانست بیان کنم، اما از قمر بنی هاشم اصلا من امروز خیلی هم تلاش کردم بتونم به یه بیانی اون احساساتم رو نسبت به قمر بنی هاشم به عزیزانم منتقل کنم، دیدم اصلا نمیتونم. لذا دیگه هر کس باید حال خودش امشب داشته باشه. بنده برای اینکه مقام ایشون رو عنایت کنید، دو خط از فراز زیارتنامی ایشون که از اصح زیارات مرحوم آشخباس قمی از جناب ابو حمزه سومالی از امام صادق نقل می کند که امام صادق می فرماید وقتی به زیارت عمویم قمر بنی هاشم نائل شدید و توفیق پیدا کردید، محاذی حائر بیست. محاذی حائر یعنی هنوز وارد حرم نشد، ادب رو به خرج بده، محاذی حائر بیست و بعد با ادب بگو سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و عباده الصالحین و جمیع الشهداء و صدیقین و زاکیات و طیبات فیما تقدی و تروح علیک یبن امیر. یعنی ببینید وقتی که میفرماید سلام خدا، سلام ملائکه مقرب الهی مثل جناب جبرائیل و میکائیل و سلام همه انبیا و سلام همه عباد صدیق و شهدا بر تو باد، یعنی تو در مقام اینها قرار داری، تو در مقام سلام الهی هستی، در مقام انبیا هستی. ببینید این یک شاهد. نکته مهمتر که به لحاظ دستورالعمل میخوام خدمت عزیزان عرض کنم، و این دستورالعمل رو نه اینکه این بنده ناقابل خدمت عزیزان عرض کرده باشم، دستورالعمل است که تقریبا قاطبه علماء ربانی و معلمهای اخلاق و بزرگان اهل معنا به شاگردانشون در ورود مراتب توحید میخواستن بدن، هرچی میخواستن بگیرن میگفتن اول برید در خانه قمر بنی هاشم، از اونجا توسل پیدا بکنید حالا به خانه یا هر یک از اولیا، حتی میخواید به در خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها برید قمر بنی هاشم رو شفیع قرار بدید. ماهو به رتبهش بنده قبول دارم، یعنی معمولا بنده تجربه کردم و بزرگ از در خانه قمر بنی هاشم انسان وارد بشود به خانه سید الشهدا و از خانه سید الشهدا به هر کجا که میخواهد برود که او مرقاتی است به سوی سدره المنتهى. شاهد این مطلب خود زیارت نامه باز ایشونه. ببینید بعد از زیارت مفصلی که در مفاتیح مرحوم آشخباس نقل میکند، بعد میفرماید وارد حائر بشو باز زیارت کن، بعد در پایان در بالای سر حضرت دو رکعت نماز بخون، بعد این دعا رو بکن. ببینید به خوبی نشون میدهد که مستجار قمر بنی هاشم مستجاب الدعوه است. میگوید بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد دعا کن بگو اللهم لا تدع لی فی هذا المکان المکرم و المشهد المعظم ذنبا الا غفرته. بار پروردگارا من میدانم که در این مکان، در این مکان عزیز، در این مشهد معظم تو هیچ کسی که از تو درخواست بکند که گناهش را بیامرزی تو گناه او رو باقی نمیگذارد که نیامرزی، قطعا گناهانش آمرزیده است. ولا همن الا فرجته، ولا مرضن الا شفیته، ولا عیبن الا سترته. همین طور میشمارد تا در آخر میگوید ولا حاجتن من حوائج دنیا والآخرة لکفیها رزن ولی فیها صلاح الا قضیتها. هر کس در خانه قمر بنی هاشم بیاد و او رو زیارت بکند، بنابر غیرت اللهی که دارد، اگر از موالیان باشد قطعا گناهانش بخشیده است و قطعا از در خانه قمر بنی هاشم دست خالی به خانه سید الشهدا وارد نمی شود. ولذا این دعب بزرگان ما بود برای زیارت سید الشهدا، معمولا می آمدن در خانه قمر بنی هاشم، اذن دخول رو از اونجا می خواستن، نه اینکه ادب به خرج ندن اول برن به زیارت قمر بنی هاشم. این نوا انسان در اذن دخول باید از دربان اول اذن بگیرد، اول باید از اون محبوب اذن بگیرد، محبوب که اذن داد بعد محبوب بالاتر و اون اصل المحبوبین. او میگوید خیلی خوب، این سفارش شده عباس است، این سفارش شده فاطمه زهرا است، این سفارش شده امیرالمومنین است. بنده سراغ دارم بزرگانی که میگفتن ما میخواستیم بریم به زیارت سید الشهدا، مدت ها نقم کردن ما در نجف منتظر مونده بودیم که اذن رو از علی بگیریم، علی اذن نمیداد. من گفت به من اذن داد که برو از پسرم عباس اذن بگیری، اگه عباس اذن داد وارد بر حرم پسرم سید الشهدا بشم. من گفت من وقتی این طور وارد شدم بر قمر بنی هاشم، بعد رفتم به زیارت سید الشهدا فهمیدم چه خبر است در حرم مطهر سید الشهدا. لذا قمر بنی هاشم رو اگر ما بخوایم خیلی حرفا درباره ایشونه با، یعنی من بذارید باز یک گوشش رو بگم چون مقام ایشون انصافا انسان عرض میکنم دریای متلاطمه دیگه، هر کجا که میرود میبینه نمیتونه احاطه بر او پیدا بکنه. مادر ایشون ام البنین اسمشون لیلا بوده دیگه، دختر سهیل ابن مالک نقل میکنن بوده است. جناب سهیل از فرزندان ابو بره عامر، از اجداد فرزندان، یعنی ابو بره عامر مثلا حدود 3 جد یا 4 جد قبلش. اما این قبیله انقدر با سخاوت، انقدر با هیبت، انقدر با شجاعت بودن که نقل میکنن قبل از به اصطلاح اسلام و قبل از ظهور پیغمبر اکرم، اگر کسی رو میخواستن معرفی کنن در پیش سلاطین روم و ایران که این از میان عربهای بی ارزش و عربهای سوسمارخور یه شخصیت برجسته است، میگفتن این عامریه. و لذا بعد از ظهور اسلام و بعد از پیغمبر اکرم هم قمر بنی هاشم رو میگفتن هاشمی عامری، یعنی اینقدر ابو عامر شخصیت برجسته بود. این آدم در جنگ ها اینقدر پرقدرت بود، اصطلاحا هم بهش میگفتن ملاعب الاسنه، کسی که تو دل نیزه ها میرود با نیزه ها بازی میکند. داستان ها نقل میکنن که دیگه حالا الان وقتش نیست. و عباس ما و قمر بنی هاشم شجاعت را از ابو عامر و از به خصوص از پدرش ایدر کرار گرفت. بذارید باز من یه نمونه بگم درباره حضرت علی اکبر، نقل میکنن که انقدر ایشون شجاع بود و در میدان جنگ کر و فر داشت، کسی جرأت نکرد از رو ایشون رو از پا در بیاره. اون نامردی که ایشون رو از پا در بود از پشت ضربه زد. همین داستان درباره حمزه نقل میکنن، چون وحشی غلام هند اول طمع در امیرالمؤمنین کرد، بعد در نقل میکنن در جنگ احد نگاه کرد ببین دید اصلا حریف علی نمیشه، از هر طرف میخواد به امیرالمؤمنین نزدیک بشه، امیرالمؤمنین همه طرف خودشو داره، با اینکه در تاریخ می‌نویسن امیرالمؤمنین زرهش فقط جلو رو داشت، از پشت زرهش آزاد بود. به علی میگفتن علی چرا زره یک طرفه است؟ میگفت من این وقت پشت به دشمن نمی‌کنم، نیاز داشته باشه زره هم پشت داشته باشه. علارغم این وحشی خودش اقرار می‌کنه، میگفت من هند به من گفته بود اول علی رو می‌زنی، نشد برو سراغ حمزه. میگفت من به علی هر چی می‌خواستم نزدیک بشم می‌دیدم نمی‌شدم، بعد به حمزه که بارشتم دیدم مثل شیر ژیان فقط جلو رو می‌شکافه، از پشت قافله. لذا گفت نامردانه از پشت به اون نیزه پرتاب کردم. قمر بنی هاشم از این جهت هم در عاشورا مثل پدرش بود. حالا باز بذارید شاهد تعریف کنم. اصلا ببینید در تمام از صبح عاشورا تا لحظه شهادت ایشون سید الشهدا اصلا اذن قتال به قمر بنی هاشم نداد، یعنی واقعا شجاعتش رو قمر بنی هاشم در عاشورا ابراز نکرد. به تعبیر زیبایی بزرگواری از اساتید ما میکرد، من خیلی تعبیر زیباست، میگفت شما به یه آدم معمولی، به یه آدم معمولی ها اصلا نمیخواد شجاع هم باشه، بهش بگید فلانی تو توی بازار شلو به سرعت این مداد رو، یه مداد داره 2 سانتی در نظر میخواد بیسان، مداد رو برسون به اون آقا، فقط سریع برسون، واقعا 50% انرژی آدم اینه که این مداد محافظت کنه، از دستش نیفته، ضربه بهش نخوره، نشکنه، چون امانت دیگه برسن. سید الشهدا به قمر بنی هاشم اذن جهاد نداد، اذن جنگ نداد، هی میگفت اجازه بدید منم دارد من برم جنگ، میفهمدن نه تو حالا باش، اگه تو بری ستون خیمه لشکر من زمین میخوره. حضرت بزنید بگم چند تا مسئولیت داشت، آخه یه آدم ببینید چقدر بایستی مسئولیت پذیر و با غیرت باشه که بر نگرده بگه بابا من این همه کار رو نمیتونم بکنم. فرماندهی کل، یعنی حبیب فرمانده جناح راست بود، زهیر فرمانده جناح چپ بود، قمر بنی هاشم فرمانده مرکز بود، یعنی فرمانده دو جناح هم با قمر بنی هاشم بود. یک پرچمدار سید الشهدا بود، پرچمداری که باز این داستان رو نقل میکنن، دارد وقتی که بعد از واقعه عاشورا و اسرا رو آوردن به کوفه بود، به قصر ابن زیاد، پرچم حسینی رو هم آوردن. خب ابن زیاد آدم کار کرده ای بود، آدم جنگیده ای بود، تا چشش پرچم افتاد داره که دو بار هی از جاش بلند شد گفت مرحبا مرحبا، این پرچم دست کی بوده؟ گفتن چطور؟ گفت جای پنجه های این سردار رو نگاه کنید، همه جای چوب این پرچم از تیر زخمی شده، جای پنجه ها زخمی نشده، پیداست این سردار تا آخرین لحظه پنجه هاشو از این چوبه پرچم رها نکرده. اینقدر این سردار با غیرت بود بدون یه کمترین ابراز وجودی در مقابل سید الشهدا بکنم. این سمت سوم. سمت چهارم که از همه ایش سختر به نظر من اول قربه، سقای عاشورا. یعنی ببینید درسته که حضرت علی اکبر یه بار سقایی کرد، ولی اصلا سقای عاشورا که دائم ببینید یه دست ایشون به پرچم بود، یه دست ایشون به نیزش بود، من نمیدونم یا حالا دست دیگر، والله العالم واقعا انسان نمیدونه عاشورا ترسیم کنه، که این مشک دائم به دوش حضرت بود. به همین دلیل میگفتن بهشون این بستاد قابش، یکی از چیز ایشون قابش بود، ابوالفضل بود، قمر بنی هاشم بود، ابوالقربم که میگفتن به این دلیل که دائما صاحب مشک بود. و این صاحب مشک بودن نه یک بار و دو بار، به من چون نیا کنید یکی دیگه از بذارید من تمام کنم، یکی دیگه از مسئولیت های حضرت محافظت از خیام حرم. این که عرض میکنم از کلمات سید الشهداست، دارد که حضرت از وقتی که وارد کربلا شدن، خب اول که فقط هور بود، ولی از شب هفتم همینطوری گروه گروه عمر صد وارد شد، بعد همینطور تا شب دهم شمر ملعون وارد شد، هر گروه که وارد می شدن 1000 نفر 2000 نفر 4000 نفر وارد می شدن تا جمعش 30000 نفر. خب شما فکر کنید یه عده زن و بچه و بچه یه شیرخواره، بچه 3 ساله، زن حامله، خب جناب رباب حامله بود دیگه، باردار بود. سکینه چند سالش بود؟ سکینه مثلا بودش حدود 10 سال. فاطمه چند سالش بود؟ مثلا شما بگید 12. یادم نیست حالا اینا که میگم، سکینه رو یادم میاد چون حدود 10 ساله بود. یه همچین لشکری بود دیگه. تنها کسی که اگر دور خیام فقط کافی بود به لشکر بگن این عباس است داره نگهبانی میده، از تقریبا 200 متری 100 متری کسی جرأت نمیکرد نزدیک بشه. لذا این که عرض میکنن این بیان سید شهدا که میگوید وقتی که حضرت شهید شد اومد بالا سر حضرت گفت الیوم نامد اعین بکلم طلا، از امشب خیلی چشمایی که تا شب قبل از ترس تو نمیخوابیده از امشب یه خواب راحت دارم عباسم. خب من زودتر دیگه عزیز مده های اومده وقتشون نگیرم، من فقط یه ابراز ارادت چند خطهی بکنم که بلکه اسم بندرم جز به مده ها در این شبها بنویسد. دارد که ان العباس رمال را و وحدته او، وقتی که دیگه همه رفتند و تمام شد حتی جناب علی اصغر، رو میکند به برادرش میگوید که یا اخی برادرم هل من رخصته، بازم شما میخواید اجازه ندید من به میدان برم، یه اجازه بدید من به میدان برم. فبکل حسین بکاهن شدید، باز حضرت دست گریه گذاشته بکاهن شدید. امان از دل زینب، امان از قربت زید شهدا توی این لحظات عصر عاشورا. دارد انقدر حضرت گریه کردن حتی ابتلت لحیت و به دوم و عشق حضرت از این ریشهای مبارکشون پایین میومد. و قال یا اخی، گفتن کنت العلامت من عسکری، پرچم داره منی، پرچم من زمین بخوره کار تمامه، تو هم میخوایی بری؟ و مجمع عددنا، همه چشم امیدشون به توه، بچه ها چشم امیدشون به توه. فعضا انت قدوت الالجهاد یعول جمعنا الالشتاد و امارتنا تنبعس الالخراب. بعد عباس میگوید فداکر روح و اخی، روح برادرت به پای تو باشد، چی میفرمایید من چی کار کنم؟ اما این قلبم دیگه تنگی گرفته، نمیتونم تحمل این منافقین ملعون رو بکنم. اريد ان اخذ الثار من هؤلاء المنافقين، من میخوام خون این عزیزان و خون بنی هاشم رو، انتقام از اینا در حدی که میتونم بگیرم. فقال الحسین، یعنی از اینجا دارد حضرت تعاملی میکنن، بعد میگن که خب عباسم اگر میخوای بری اولی مقداری آب برای این بچه ها بیاد. فطلب لها اولای الاطفال قلیلا من الماء. خب میدونید حضرت، چون نگاه کنید من اینا رو عرض بکنم، دارد که قمر بنی هاشم قبلا که میرفتن تنها که نمیرفتن، با 30 تا سوار میرفت. خدا گواه، انسان نمیداند این وجود مقدس چه بود. دارد وقتی که عباس میرفت 30 تا پیاده نظام به دنبال خودش میآورد، بر شریعه فرات فقط دارد در تبارک میرسند 4000 تیرانداز فقط بود، غیر از شمشیرزن و نیزه بازی که در اطراف گرفته بودن. چون ابن زیاد نامه نوشود به عمر سعد که شنیدم تو آب میرسونی، مثل آسون گرفتی آب میرسونی به خیام، حق نداری این کارو بکنی. لذا عمر سعد سخت کرده بود شریعه فرات رو. قمر بنی هاشم تنها به اون 30 نفر میگفت من جلوی لشکر رو میگیرم شما آب پرید. یک تنه دارد در یک حمله حیدری که از 80 نفر از افرادی که دور شریعه رو گرفت بند به خاک نشون، و اون 30 نفر به سرعت رفتن مشکا رو آب کردن، 30 تا مشک به خیام برگشت. لذا الان که حضرت میفرماید اشاره به اون داره که عباسم تو اون وقتا که برمیگشتی بچه های حرم رو سیراب میکردی، اما الان من میدونم با یه مشک کوچک چی کار میخوایی بکنی، ولی باز برو ببینیم چی کار میتونی بکنی. لازد که فقال لب فلما اجاز الحسین اخاه العباس دل براز برزک الجبل العظیم، عباس مشک رو به دوش انداخت مثل کوهی که داره حرکت میکنن، به سوی شریعه رفت. و قلبهو کتاو دل جسیم، قلبش مثل یک پهلوان دلاور. حالا پهلوانی که همه اطرافیان از دنیا رفتن، شهید شدن، بچه ها الاتش الاتش میکنن، دارد در بعضی از مقاتل عباس یه گوشه خیمه رو زدید، بعضی از این بچه ها پیراناشن بالا زدن رو اون خونکی مشکوات، الاتش الاتش فریادشون بلنده. عباس زخم خورده، عباس دل شکسته، عباسی که کتاو دل جسیم به سمت میدان میرود. لانه کان فارسا حماما بطلا زرعا و کان جسورا علی الطعن و الزر. هنر عباس قبل از شمشیر زنی در نیزه بازی بود به اجدادش. کسی نمیتونست اصلا به عباس از چند متری نزدیک بشه، با نیزه رو هوا میگرفتش از قمر بنی هاشم که داستان ها نقل میکنن. اینا که عرض میکنم در مقاتل بردارد وقتی حضرت رفتن در ضمن حرکت دستشون رو به سمت آسمان بردن، گفتن خدایا الهی و سیدی اورید و ان اعتد به عدت، خدایا من با همه توانم میخوام برم امتثال امر مولامو بکنم. و املا لها اولای الاطفال قربتا من الله، بلکه من بتونم یه مشک آب برای این بچه ها بیارم، خدایا کمکم کن. فرک ففرسه و اخذ رمحه و القربت فی کتفه و قصد الفرا. شمشیر رو گرفت، نیزه رو گرفت، که اون مشک خالی رو هم بر دوش انداخت و به سمت فرات حرکت کرد. بعد دارد زد به شریعه فرات، سپاه خودش کشید کنار. عباس کسی بذارید من بازی موشه بگم، ببخشید آقای، در رجزهای پهلوانان عرب بعد از امیرالمؤمنین آمده است که پهلوانا وقتی میخواستن قوت و قدرت پهلوانی خودشون رو نشون بدن، میگفتن ما تونستیم در عرض یکی دو دقیقه جلوی علی مقاومت کنیم بعد فرار کنیم. این افتخارشون بوده. لذا در مقابل عباس افتخارشون این بود که میتونن یه دو سه دقیقه ای که بنده ارز میگم دو سه دقیقه یه کروفری کنن و فرار کنن. اینجوری بود. دارد وقتی عباس دارد در ظهر عاشورا، یکی از وظایف عباس باز این بود، 5 نفری 10 نفری از سپاه سید الشهدا میزدن به دشمن، چون تکی کم جرأت میکردن، 5-6 نفرن دارن، بقیه حمله جمعی میکردن. بعد گاهی اوقات لشکر اینا رو محاصره میکرد از همه طرف. تنها کسی که میزد به قلب لشکر 20 نفر رو نجات داد میکشید بیرون، عباس بود. عباس اصلا انسان یه عباس میگه یه دهن پر میکنه، دهن خواهم به پهناوی فلک تا بگم صفت این مرد. خلاصه دارد همه که ناکشتن، حضرت زد به شریعه فرات، وارد آب شد، فذکرت حکل حسین و اهل و این خونکی آب زد به سینه اسدش، زد به صورت تفتیدش، زد به لبهای خشکیدش. فذکر اتک الحسین و اهل بیتهی و رمل ما من یده، آب و ریخ رعا و قال والله لا زغت الماء و سیدی الحسین از شانا. به خدا قسم من جرعه آب نمیخورم که از عزیزم سیدم لبهاش خشکیده باشه. بعضی از مقاتل نقل میکنن که سید الشهدا اینقدر به عباسش علاقه من بود، اینقدر نگران جان عباسش بود، وقتی به عباس گفت برو، از مقاتل معتبرم اینو نقل میکنن دا، وقتی به عباسش گفت برو آب بیار، عباس که با حمله کرد به کمر اون صفوف که بشکند، سید الشهدا خیام رو بل کرد دنبال عباسش دوید که مواد عباسش لطمه بخوره. بعد مرحوم سید میگه یک نانجیبی تیر رها کرد، خود به چونه حضرت خون سرازی شد، حضرت دید اترس خیام که مبادا اینها حمله کنند به خیام، برگشت عباسشو تنها گذاشت. اینقدر سید شهدا به عباسش علاقه من. بعد دارد وقتی که دیگه عزیزم شما رو به فیض میرسونن در ماجرای اینها، تا اینکه خلاصه حضرت در بازگشت دست راست دست چپ و خلاصه بعد هم مشک پاره می شود. وقتی مشک پاره می شود، حضرت تا موقعی که دست راست چپشون هم از دست داده بودن حرکت می کردن، بلکه این مشک با دندان برسوندن. وقتی مشک پاره می شود، حضرت دیگه می ایسته برگرده جواب کی رو بده؟ به سکینه و زینب و رباب و ام کلثوم و فاطمه و به حسینش چه بگوید؟ گفت وایساد همینطور. که بعد آن شد که شد، که دیگه من درس نکنم. وقتی که فریاد یا اخی قدرک اخاک اومد، دارفتم سید شده هم مثل باز شکاری اومدن. کلامی که انسان را آتش میزنه اینه. تنها جایی که به سید شهدا فرمودن یا اخی الان انکسر از اهلی، هم باسم کمرم دیگه شکست و غلطی لطی دیگه نمیدونم چی کار کنم. میبینی خیلی حرفه با دیگه نمیدونم چی کار کنم دیگه، همه چیز شیرازه فکرم، شیرازه همه دست. لعن الله ظالمیک و قاتلیک یا ابا عبدالله.